مرتضی محسن زاده، یکی از فعالان حوزه هنر صنعت زیلو هستم. هنر صنعت زیلو یکی از کهن‌ترین فرش‌های دستبافت ایران زمینه که در واقع خاستگاه اون از شهرستان میبود استان یزد در واقع آغاز به کار کرده و نشأت گرفته. الان قریب به 80 نفر بافنده فعال و قریب به 250 نفر بافنده در واقع غیر فعال تو شهرستان میبود مستقر هستن. به نظرم میرسه عمده ترین مشکل و چالش اصلی این زیلوبافایی که الان زیلوباف خفته ما تلقی میشن، یعنی غیر فعالن، بحث بیمه اینا.
خیلی ممنون که همراه ما هستید. من یه توضیح کوچیک بدم. برنامه پیشران از روز اولی که اومد روی آنتن گفت که قصد و نیتش ارتقاء سطح علمی مدیریت کشوره. ما اینجا خدای نکرده دور هم جمع نشدیم که فقط چالش ایجاد بکنیم و پاسخی برای سوالات مردم نداشته باشیم. نیومدیم آمار بدیم و بعد از آمار حرفی برای گفتن نداشته باشیم. ما اگر در مورد صنایع کوچیک و متوسط صحبت میکنیم، به دنبال این هستیم که یک مانع رو، حداقل یک مانع به عنوان یکی از برنامه‌های رسانه، از جلوی پای تولید کننده برداریم. اگه بتونیم این کارو انجام بدیم که باید به خودمون آفرین بگیم، اگر نه متاسفانه باید بگیم به مشکل بر بخوردیم. در خدمت جناب آقای ابوالفضل حجازی هستیم. آقای حجازی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم هم به حضرت عالی و همچنین صنعتگرانی که این روزها به صورت صنعت و سفت و سخت و همه مشکلاتی که هست ایستادن.
انشاءالله اینطور باشه. آیه به حجازی عزیز، من میخوام از اینجا شروع بکنم. به واسطه اینکه به هر ترتیب صنایع کوچیک ما وقتی جمع میشن در کنار هم تبدیل به صنایع بزرگ خواهند شد و ما اگر در بخش صنایع بزرگ به مشکل بخوریم، عملا صنایع کوچیکمون هم صدمه خواهند دید. ما در بخش قبلی صحبت کردیم صنایع کوچیک ما دارن خیلی تأمین کننده صنایع بزرگ هستن. حالا صنایع بزرگی که نابود بشه، صنعت کوچیک عملا حیات خودش رو در مخاطره خواهد دید. ما الان یک مشکلی که فکر میکنم مشکل روز کشورمون باشه، بحث تأمین حداقل مواد اولیه برای تولیدات صنایعمون هست که مشکل خورده. ما الان در بخش بازرگانی، در بخش گمرکات کشورمون به شدت دچار این مشکل شدیم. چه اتفاقی داره میفته آقای مجازی؟
ببینین، واقعا من و همه همکاران و تمام صنعتگران شوک به شما وارد شده. شما اگر یک صنعتگر رو ببینید، چهرهش رو ببینید، خسته، نه خسته تولید، خسته که شوک بهش وارد شده، انگیزه تولید از بین خواهد رفت.
بعدش هم بفهمین که حالا راهکار چیه.
من اعلام میکنم ببین، سیاست‌های نادرست ارزی مردم رو به شکل بلا تکلیف و سرگردان کرده. مردم نمیدونن بخرن یا نخرن، گرون میشه یا ارزون میشه. این روند تمام واحدهای تولیدی را متوقف خواهد نمود، چون که قدرت خرید برای مصرف کننده وجود نداره. الان این کالایی که میشه سه برابر، این کارمند و این به کی میخوان بفروشه؟ این کارمند و اون افراد مصرف کننده درآمدشون سه برابر شده. خب اینا مواد اولیه همین واحداست. ببینید من کوتاه میگم، آرامش به بخش خصوصی و همچنین شفافیت به صورت کامل باید روشن و انگیزه جهادگری باید بین تولید کننده ها به وجود بیاد. درسته. اگه ما در زمان جنگ نبود، تولید کننده ها پای کار بودن. الان هم همین هستن.
فکر نمی کنید یه مقدار یک پارچگی بین این صنایع، حالا کوچک ما که بیشتر هم مد نظر ما هستش، باید صورت بگیره؟ یعنی با هم دیگه حالا ما
همین واحدهای
بیان کم کم ادغام بشن، بیان حتی واحدهای بزرگتر، واحدهای کوچیکو بخرن. چون در همه جای دنیا رو که شما نگاه میکنین، وقتی شرایط اقتصادی، حتی حالا شرایط اقتصادی هم خوب، اصلا رقابت وقتی شدید میشه، حتما باید شرکت‌های کوچیک‌تر برن به سمتی که با هم دیگه ترکیب بشن، جوین بشن و شرکت‌های بزرگتری رو به وجود بیارن. آیا ما داشتن شرکت‌های کوچولو کوچولو تیک تیکه اصلا بالاخره به نظر شما نباید تجمیع بشن؟
من اول سوال قبلی شما رو کامل کنم. ببین، واحدهای کوچک و متوسط قلب کارخانجات بزرگن،
به عنوان تامین کننده. بله. و همه چی
بخش خصوصی امروز بازوی دولته. ما سرباز این ولایت، سرباز این مملکت هستیم.
خب دو تا الان اتفاقی که داره میفته دقیقاً اینه که خب ما داریم میگیم ضربه داره وارد میشه به همین صنایع کوچیک، ولی من میخوام از شما بپرسم، خب بالاخره این صنایع کوچیک یه تسهیلاتی احتیاج دارن، یه کمک‌های احتیاج، یه حمایتی. این حمایت
خب
کجاست؟
من ساده بگم، ببینین 5 سال تا 10 سال قبل رو من میگم، بانک‌های استان‌ها رو من میگم، کار به تهران ندارم.
بله.
اختیار داشتن 3 میلیارد تومان به واحدهای کوچک تا سقف 3 میلیارد تومان تحصیلات بدن.
درسته.
ارزم بوده 800 تومان. ورقم بوده کیلوش 400 تومان 300 تومان. ببین چه گردشی میتونسته اتفاق بیفته. عدد حدودی میگم و ورق ما که شده تقریبا 15 برابر، بانک ها شده 2 میلیارد تومان. دقت کنید
کاهش پیدا کرده تحصیلات.
بعد 2 میلیارد تومان طرف برای گردش دو روز گرم سرمایه در گردشش هم نیست. وقتی که این ارز میشه 4 برابر، قدرت سرمایه میشه 4 برابر. اون سودی که میخواد به کارخانه که میخواد به بانک بده اگر چند درصده، اون چیزی که حضرت عالی فرمودی در دنیا، بله اون آرامش اقتصادی وجود داره. وقتی آرامش باشه تمام صنایع بزرگ دنیا رو شما تاریخچه‌شو در بیارید، از یک واحدهای کوچک، بعضیش از یک کارگاهی با دو نفر آدم شروع شده.
فکر می‌کنید آقای دکتر یه بحث دیگه هم که ما داریم اینه که بانک‌های ما به قول معروف مایکرو فایننس یا وامای کوچیک نمیدن خیلی‌هاشون. همون تئوری آقای محمد یونس که جایزه نوبل هم براش گرفت، در حد مثلا حتی 1 میلیون 2 میلیون تومان. شما مجسم کنید یه کشاورزی در دهاتی شهرستان دوری احتیاج داره که یه کسب و کار کوچیکی را بندازه. آقای محمد یونس گرز می‌کنم برای چی جایزه نوبل رو برد؟ ایشون رفت بنگلادش و این طرح خودش را انداخت، بانکی زد و مایکرو فایننس داد در حد 10 دلار 15 دلار به خانومای دهاتی کشاورز بنگلادش وام داد. تمام اقتصاددانا میگفتن این آقا دیوانه است، برای اینکه قطعا این خانوما وامو میگیرن و درصد زیادشون برنمیگردونن. بالای 90 درصد خانوما قبل از اینکه تاریخ وام سر برسه واما رو برگردوندن. مثلا فکر کن یه زن کشاورز 10 دلار میگرفت میرفت یه سبد میخرید، 10 تا سبد میخرید میوهشو اونجا میذاشت،
ولی 10 دلار که میگرفت 5 سال دیگه نمیومد 50 دلار پس بده.
بله نه با بهره های بسیار مناسبتر.
از من همینه. ببین یکی از مشکلات بزرگ امروز تحریم های داخلیه. اولین بانک بانک ها هستن. ببینیم بانک ها دستور عمل و قانون اجرا نمی کنن. بند واب تفسیر 16 قانون بودجه سال جاری مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، بانک مرکزی ابلاغ کرده، کسانی که سالهای گذشته وام گرفتن، واحدهای تولیدی صنعتی به هر شکلی اگر بیان تسویه کنن اصلشو با اون بهره قانونی که قرارداد بستن، شما ببینید خود بانکای دولتی اجرا نمیکنن. بابا دیگه از این شفافتر، از این راحتتر، وقتی که دولت، خود دولت یا پتروشیمی ورقالات فولادی و اینا بیشترش دولتیه، چه اتفاقی افتاد که فولاد ظرف مدت 6 ماه به 2.5 تا 3 برابر شده؟ خب این صنایع کوچک میخواد مواد اولیه بخره، این قطعه رو تولید کنه، این عینک گوشش ورق پتروشیمیه، وقتی میشه 3 برابر، بعد ما میگوییم این حق ندارد قیمتشو گرون کنه، تعزیراتش میکنیم. بابا آی دولت، خود شما که عرض فروختی خودتو پایبند باش. تولید به اندازه 5 سال رکود بوده، ما در رکود توانستیم همراه دولت باشیم، مالیاتمون رو به وقت دادیم، ارزش افزودهمون رو دادیم، لیست بیمه‌مون رو دادیم، پرسنلمون رو حفظ کردیم. امروز شما باید بیایی به کمک ما، اومدی بار سنگین گذاشتی به عنوان ما متفاوت رو دوش ما، ما طاقتشو نداریم که این بار رو بکشیم.
خب دو تا ما کتمان نمی کنیم که اگر ما به یک ثبات اقتصادی دست پیدا بکنیم، اگر این مشکلاتی که خیلی از صنایع ما باهاش درگیر هستند رو بتونیم از بین ببریم، طبیعتاً فرصت‌های بیشتری هم برای پیشرفت وجود خواهد آمد. این رو کتمان نمی کنیم و مشخصاً می دونیم که در شرایط فعلی مادامی که این بحران وجود داشته باشه، صحبت از پیشرفت و شاید مدیریت کردن این مجموعه ها هم صحبت‌های گزاف به نظر برسه. اما ما می‌خوایم بگیم که تصور بکنیم که امروز این مشکلات حل شد، با توجه به اینکه بلاجت مسئولین هم قول‌هایی دادند که می‌خوان کارهایی بکنن. البته من نمی‌خوام در موردش اینجا صحبت کنم چون ما نماینده از دولت حداقل برای دفاع نداریم.
هیچی نمی‌خوایم. آره. فقط می‌خوایم چیزی که قانون گفته،
درسته،
بخشنامه‌ای که میدهن یک سال اعتبار داشته باشه. چیزی که الان مشکل وسیع بخش صنعت کشور ما هست، متاسفانه مدیرانی که نمیگم مدیران بزرگ، همونجوری که مقام معظم رهبری هم فرمود، گفت چند نفر شاید یه جا فاسدی باشن، نمیشه به همه افراد. ما بعضی از مدیرانمون واقعا صادق و پاک و پاکدست هستن، ولی خب به شرایط هست مشاورای خوبی ندارن. ببینین متاسفانه مدیرانی که بخشی از مدیران یا کارشناسانی که در رأس کار هستن، متاسفانه سیاسی رأس کار هستن، هیچ تخصصی ندارن در رشتهشون. یعنی چی؟ یعنی من صنعتگر در یک استانی که دارم کار میکنم، یک شخصی رأس کار میاد به دلایل مختلف، هیچ تخصصی نداره، میاد مدیر اون حوزه میشه که من باید برم زیر دستش کارمو انجام بدم. چون که تخصص نداره، چون که مشاور مشخصی نداره، تصمیمات ایشون باعث میشود هزاران واحد صنعتی توی اون قسمت با مشکل روبرو بشه.
خب اتفاقا ما هم همین سوالمون هست. مثلا شما نگاه کنید، الان خیلی ها میخوان یه صنعت کوچیکی رو راه بندازن، فکر میکنه که من چه مجوزایی احتیاج دارم، چیکار باید بکنم. ما امروز که داشتیم صحبت میکردیم، همین مثلا سازمان صنایع کوچیک 5 تا وبسایت جداگانه داره، یعنی یک پارچه نیست،
موازی هستن.
آره همه موازی هستن.
آره اصلا مشکلی که تو تمام صنایع ما کلا همه جا قبل بوده الان هم هست که همزمان
دولتی ها آمار میخوان بدن. آمارهایی که میدن فقط میخواد یه مدیر بگه من چند هزار تا پروانه صادر کردم، ولی نمیگه من چند تا اشتغال ایجاد کردم. اشتغال هم بر اساس آمار واقعی نمیگه. آمار واقعی آمار تامین اجتماعیه. یعنی یه استان باید بیاد بگه در این شهرک صنعتی که ما داریم 10,000 تا اشتغال داریم، اینا لیست بیمش. این تنها رای هستش. من 20 سال پیش تو کار نساجی نیستم، از کار نساجی هم نمیخوام تبلیغ بکنم، اسم برندی هم میخوام نیارم. من 20 سال پیش یه سفری در یکی از کشورها داشتم، دیدم در خیلی از کوچه پس کوچه ها همه دارن کار نساجی میکنن. یه خود تحقیق کردم، دیدم اینجا همه چیز معافه. ما چی میشد 20 سال پیش اگر امروز میخواستیم اشتغالمون تا حتی نیروی کار از بیرون بیاریم؟ ما 4-5 تا شاخص داشتیم که از قدیم هم داشتیم، یکیش نساجی بود که خود آقای دکتر هم بهش اشاره کرد. چی میشد؟ ما میامدیم معاف میکردیم نساجی رو از مالیات، از بیمه، از گمرک، از همه چیز معاف میکردیم. امروز ما دیگه نیاز نبود پارچه قاچاق وارد کشور بشه، انقدر ارزان در میامد و تولید کننده فکرش فقط به تولید بود.
یعنی تصور میکنین اگه اون موقع این کار رو میکردیم الان توی نساجی ما از ترکیه هم جلو بودیم.
من خیلی کشارد، من با این که تخصص هم
عرض کردم برند و اینا شدن.
بله اون زمان میامدن برندها، وقتی میدیدن همه چیز اینجا معاف هستش، معاف از همه چیز هست، میامدن. چرا ما امروز انگیزه تولید کننده هامون برای توسعه نیست؟ من 2 سال پیش در یکی از کشورهای اروپایی در نمایشگاه دعوت بودم، شرکت 150 سالگیشو داشت جشن میگرفت. ما چند تا شرکت داریم که تاریخش 50 ساله داشته باشن؟ بزرگان صنعت ما به همین یک کلام پاسخ بدن. آیا نسل من، بچه من امروز راضی شغل من ادامه بده؟ باید این انگیزه رو در وجود من ببینه. وقتی من 7 صبح میرم از منزل بیرون، ساعت 11 شب 10 شب میرم منزل، برای چه کاری میرم؟ بگید برای کار نمیرم و برای رفاه خانواده‌ام نمیرم.
آیه حجازی اجازه بدید من از آقای دکتر همایون سوال بپرسم. آیه دکتر همایون، شما فرمودین که آیا ما اگر این مسائل رو نداشتیم مثلا از کشوری مثل ترکیه الان جلوتر بودیم، و آقای حجازی فرمودن که بله ما جلوتر بودیم. من میخوام از شما این سوال بپرسم مستقیم که به نظر شما مثلا در نامنمای تجاری ساختن که خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه ما هم در کشور خودمون تولیداتمون به فروش برسه، هم یک بازار خارجی پیدا بکنیم، واقعا فقط بحث مشکلات اقتصادیه یا ما به لحاظ مدیریت در سبک اقتصادی خودمون نتونستیم به جایی برسیم که این برندها رو درست بکنیم؟
دقیقاً در ادامه صحبت جناب حجازی، ببین مسئله اینه که ما دچار تغییرات مختلفی هم دنیا شده که الان وارد ایران داره میشه. حالا اصلا بس تحریما رو بذاریم کنار، و شرکت‌های ما عملاً آمادگی پذیرش این تغییرات ندارن. یعنی به نظر خیلی از دوستان و کارشناسان آمادگی مدیریتی برای مدیریت این تغییرات انگار وجود نداشته. ببین مثلا توی ترکیه که شما نگاه می‌کنی، حالا فقط هم بس برند نیست، همین خوشه‌های صنعتی که با آقای دکتر می‌خواستیم صحبت کنیم فرصت نشد، خوشه صنعتی به وجود اومده. یعنی از ای تا زی صنعت نساجی در شهرکای کنار هم دیگه هستن. منظور از خوشه صنعتی اینه، نه اینکه 100 تا شرکت یک کارو انجام بدن. یعنی تمام شرکت‌هایی که تامین کننده هستن، قطعاتو درست می‌کنن، در کنار هم دیگه باشن. این به این ترتیب شما نگاه می‌کنید، مثلا جایی مثل ترکیه بالاخره در خاورمیانه تونسته جایگاه خوبی رو برای نساجی به خودش اختصاص بده. یعنی برمیگرده دوباره عدم موازی کاری خیلی از شرکت‌های ما و کارهایی که ما داریم در ایران داریم.
چشم، من این بخشی که رسیم. سرمایه گذاری تو بخش خودرو کردیم، اگر در بخش نساجی، در بخش قطع سازی خودرو،
بله
من الان اسم خودرو بردم، اسم کلی،
نه مزیت های رقابتی رو در نظر بگیریم.
واحد های صنایع کوچک ما در 5 ساله گذشته، طبق آماری که حالا هست،
فرصتمون تمام شد،
در 5 سال گذشته بین 30 تا 50 درصد کار کردن، چه واحدهای بزرگ. درست. ما
چون میفهمیم اون سرمایه‌ای که در خود بودن. بود اینجا باید میشد
مثلا دقیقاً ما باید میمدیم در زیر ساختا، یعنی ما تو قطع سازی یک هواپیمایی که شما حالا اسم نمیارم بریم ببینید چند کشور تولید میکنه، هر تیکش از یک کشور اروپایی میاد و در یک جا مونتاژ میشه. ما باید میمدیم قطع سازیمون رو به حدی توسعه میدادیم، معافیت‌هایی بهشون میدادیم که امروز صادر کننده بزرگترین قطعات خودرو در دنیا باشیم، که خودرو سازا رو اگر ما تحریم کردیم اونها به مشکل بخورن، نه اینکه اونها اومدن کالاهایی که باید به دنیا کلی تبلیغ بکنن برای فروش میان راحت ما رو تحریم میکنن. چرا؟ چون ما زیر ساختامون رو خوب پایگذاری نکردیم.
خیلی ممنون دکتر، سپاسگزارم، متشکرم. خیلی ممنون از همه کسانی که برای ما پیامک فرستادن و حیفم یا چقدر پیامک که متاسفانه ما فرصت نمی کنیم بخونیم. من فقط شماره کسانی که به قید قرعه برنده شدن رو اعلام می کنم خدمتتون: 0-912-11-113-113-95-0-912-446-70. تبریک میگم به شما برندگان گرامی و خیلی ممنون که همراه ما بودید. باز هم مثل برنامه‌های قبل خدمتتون میگم که با پیشان همراه باشید. ما داریم تلاش میکنیم که مدیریت علمی کشور ارتقا پیدا بکنه. کمک شما، همیاری شما و بودنتون با ما میتونه این کار رو تسهیل ببخشه. ممنون از همه شما. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
برین کاشان با آخرین فناوری روز دنیا، ما شکوه پارسی را مهمان خانه هایتان می نماییم. با فرش برین کاشان.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکن، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
پشتمه قضا چی بخوریم راستی، همه چی حاضره توی فارسی، سفارش بدی برات میارن هرچی میخواستی، همه چی حاضره توی فارسی، هرچی که تو میخواستی حاضره توی فارسی. طعم عالی جوجه هاش، با خوشتی برنجاش، خوشمزگی کتلتاش و خوشنگی خورشتاش، چیکن و ناگت مرغوبش، حفره داره تو لیست محبوبه، سوپای خوب و بی‌نظیره، جلو مهمونا خوب باز بدیمش.
سالم بخور، سالم زندگی کن. گروه صنایع غذایی فارسی.
شکوه و عظمت کویر مرکز ایران را میهمان خانه هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافت گونه.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
ویرا، طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران، تولید کننده کلید و پریز های شیشه‌ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
یاد تو آرامش جان دلیران، دامان تو هموار مهد شرز شیران. ای یاد تو آرامش جان دلیران، دامان تو هموار مهد شرز شیران. از چار فصل باغهای تو بهار است ای سرزمین لاله های سرخ ایران. ای سرزمین نخل های سبز و آزاد، نام بلندت پرچم صلح جهان باد. ای سرزمین نخل های سبز و آزاد، نام بلندت پرچم صلح جهان باد. امروز آواز بلند روزگاریم، در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. امروز آواز بلند روزگاریم، در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. در ذهن عالم تا همیشه ماندگاریم. اینک برای همدلی فصل شتاب است، این بانگ نسل عاشقان انقلاب است. اینک برای همدلی فصل شتاب است، این بانگ نسل عاشقان انقلاب است. گر صد حرامی صد خطر در پیش داریم، حکم جلو دار از سر در پیش داریم. چون رودا هرگز به ماندن تن نداریم، در یورش پاییز چون کوه ایستادیم. همراه بیداران علم بر دوش مان است، امر امام و رهبری در گوش مان است. ماییم و حس رویش، ماییم و شور پرواز، بارود خانه همراه با موجها هم آواز. بر قله های ایثار در عهد خود وفادار، مثل همیشه عاشق مثل همیشه بیدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. پنجمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم. به راستی دوستان، چه مژده‌ای زیباتر از آمدن بهار در پی یک زمستان تار و طولانی، و چه بشارتی شیرین تر از بشارت خورشید در پی یک شب سرد و تاری. فجر انقلاب بر آمدن آفتاب بود از پس یک فصل سرد تاریک.
موسیقی
ایام الله رو گرامی میشماریم و یادمون باشه که در بهمن سال 57 تحولی عظیم و شگرف و به کلام رهبر کبیر انقلاب امام امت یه معجزه الهی بود که در ایران رخ داد که همه متفکرین و تحلیلگران سیاسی، تاریخ نگاران و حتی سیاستمداران دنیا رو به حیرت و تعجب واداشته بود. هیچ کدوم از اونا، حتی سازمانهایی که به انبوه اطلاعات بسیار حساس و سری و با مجهزترین امکانات تکنولوژیکی دسترسی داشتن، نتونستن وقوع انقلاب اسلامی ایران رو به این شکل و ماهیت و به این وضوحی پیش بینی کنن. البته نقش همدلی مردم رو نمیشه در این تحول عظیم نادیده گرفت. پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استمرار این حرکت بزرگ مدیون اتحاد و همدلی مردمی است که جنسشون کیمیاست. بهمن در تاریخ انقلاب سرشار از خاطره‌های باشکوهی است که با تار و پود این کشور و ملت سرفراز سرشته شده. انقلاب اسلامی که مهمترین رویداد تاریخ معاصر ایران و یکی از تأثیرگذارترین پدیده‌های عصر حاضر جهانه، دستاوردهای بسیار گسترده‌ای برای میهن ما و برخی از کشورها داشته. اگر از موضوع احیای اسلام سیاسی که بزرگترین دستاورد جهانی و فراملی انقلابی بگذریم، بدون تردید کسب استقلال برای ایران رو باید دومین و یکی از درخشانترین دستاورد انقلاب اسلامی بدونیم.
هشتگ خبر.